بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل دوم از مرحله علت و معلول چند مطلب بود؟ مطلب اول این که اگر چیزی ممکن بود و هستی او عین ذات او نبود، حتما به سبب نیازمند است و بدون سبب یافت نمی شود. مطلب دوم آن است که اگر سبب به نصاب تام رسید، تخلف معلول و مسبب از او ممکن نیست. در این مطلب دوم عده‌ای برانند که می شود تخصیص داد. اگر اون سبب فاعل موجب بود، مسبب از او جدا نیست، انفکاک مستحیل است، و اگر فاعل مختار بود، انفکاک از او جایز است. در نقد این سخن مرحوم صدر متعالی می‌فرمان به این که این فاعل مختار که فعل او به گمان شما از او جداست و در ازل اراده می‌کند که فعل را در لایزال انجام بدهد، آیا می‌تواند این فعل را هم در ازل انجام بدهد یا نه؟ اگر نتواند فعل را در ازل انجام بدهد، چنین فاعلی موجب است به مختار، پس برخلاف فرض است. اولا، ثانیا، چون موجب است و شما قبول کردید که فعل از فاعل موجب جدا نمی شود، پس این فعلی را که حادث پنداشتید باید ازلی باشد. ثانیا و ثالثا، چون شما یه همچه اختیاری را قائلید، باید واجب را محل حوادث بدانید، برای اینکه وقتی با اختیار به این معنا و با اراده به این معنا فعل یافت می شود، وقتی فعل یافت شد دیگه اراده رخت بر می بندد و اختیار زائل می شود، فعلاً واجب می شود محل حوادث. پس اگر ممکن نباشد که این فاعل فعل را در ازل انجام بدهد، این سه محذور را دارد. البته این محذور سوم مشترک هست، رو ضلع دوم هم می آید. ضلع دوم این است: اگر فاعل بتواند این فعل را در ازل انجام بدهد، چه عاملی باعث شده است که فعل را در ازل انجام نداد و در لایزال انجام داد و فعل ازلی و قدیم نبود و حادث شد؟ چه عاملی باعث شده؟ چون هیچ ترجیحی ندارد این مراحل. اگر تحقق فعل در ازل ممکن است و فاعلم اون توان را دارد که در ازل فعل را انجام بدهد و هیچ رجحانی هم بین این مراحل نیست، دلیلی ندارد که فعل در ازل یافت نشود و حادث باشد. اینجاست که به 6-7 قول پناه بردن قائلین به حدوث عالم. البته ممکن است اقوال دیگری هم در کار باشد. قول اول و رای حل اول این است که اصلا ترجیح بلا مرجح جایز است. وقتی ترجیح بلا مرجح جایز شد، برابر این سوال قطع است: او لا یسأل عما یفعل. دوم این که ترجیح بلا مرجح جایز نیست، ترجیح حتما با مرجح است، منتهی مرجح یا به فاعل برمیگردد یا به فعل. مجموع این رأی که اصلا ترجیح بلا مرجح جایز باشد یا ترجیح بلا مرجح جایز نیست لکه مرجح به فاعل برمیگردد، یا اینکه نه ترجیح بلا مرجح جایز نیست، مرجح به فعل برمیگردد، به خارج از فاعل برمیگردد، مجموع اینها 6 قول را به بار آورد. قول اول این است که ترجیح بلا مرجح جایز. قول دوم این است که ترجیح بلا مرجح جایز نیست و حتما ترجیح با مرجح است، منتها مرجح به ناحیه فاعل برمیگردد. این قول که مرجح به ناحیه فاعل برمیگردد زیر مجموعه و هم دو قول فرعی است. یکی این که خود اراده ذاتاً مرجح است، کار اراده ترجیح است که وزان اراده نسبت به قدرت، وزان وجوب است نسبت به امکان. قول دوم این است که اراده مرجح نیست ولی علم مرجح است. چون خداوند همه امور را میداند و میداند چه چیزی واقع می شود و چه چیزی واقع نمی شود، قهرن اراده میکند چیزی را که میداند او واقع می شود. پس اراده مسبوق به علم است که علم تعیین کننده است. قول بعدی آن است که ترجیح بلا مرجح محال است و مرجح حتما لازم است، ولی مرجح به فاعل بر نمی گردد، نه علم است و نه اراده، به خارج از فاعل بر می گردد. و اون این است که اصلا وقت مشخص، چون کار خدا بدون مصلحت نیست، او می داند که کار در فلون وقت مصلحت دارد، در فلون وقت مصلحت ندارد، لذا عالم را در فلون وقت آفریده، در وقت دیگر یا قبل یا بعد نیافریده. قول دیگر آن است که ترجیح بلا مرجح محال است و مرجح حتما جای داریم، و مرجح به فاعل برمیگردد، به فعل برمیگردد. و اون این است که فعل به ما انه فعل نمیتواند ازلی باشد. اینا همون هایی هستن که علت حاجت به سبب را حدوث میدانه، نه امکان. اینها یه مشکلی دارن گذشته از مشکل مبنایی، مشکل بنایی هم دارن. مشکل مبناییشون این است که علت حاجت در حقیقت امکان است، نه حدوث. مشکل بنایی آن است که بسیار خوب، حالا علت حاجت حدوث بود، حالا چرا در فلون وقت حادث می شود؟ این می تواند ازلیت را برطرف بکند، اما حدوث در وقت معین و شما ناچارید یا به اراده یا به علم یا به مصلحت و مانندان ارجاع بدید. البته این در اصل تعیین کننده است که اصلا فعل نمی تواند ازلی باشد، چون علت حاجت حدوث است. این در اون بخش خوب است، اما در این که چرا در وقت معین پدید آمد، این نمیتواند جوابگوی اون شبه باشه. این هم یک قول. قول دیگر این که واجب تعالی دارای اراده های متعدد است و لایلانه های عالم حادث است بر اساس اراده های بیکران. عالم قدیم نیست ولی اراده های واجب نامتناهی است. چون قبلا اگه سوال بکنید که چرا این فعل در ازل یافت نشد و الان یافت شد، میگیم برای اینکه قبلا اراده نکرده بود این را. اگر سوال کنید چرا این شیء را اراده نکرد، میگیم قبلا اراده نکرده بود که این اراده را محقق کند. و اگر درباره اون اراده دوم سوال کنید، میگیم مسبوق است به اراده سوم و اون چهارم و هاکذا، که اراده های متعدد نامتناهی برای واجب هست و قهرن فعل در حد خاص خود یافت میشود، لکن ارادات نامتناهی است. در حقیقت این ارادات هم قائم به ذاتن، گرچه اوصافن، ولی از جهتی هم افعال محسوب میشود. اینها خلاصه اقوالی است که به عنوان پاسخ این سوال ارائه کردن. شش بود شد. مرحوم صدر متعلهین در مطلب بعد به نقد این اقوال ششگانه می‌پردازند. می‌فرمان اما اونها که ترجیح بلا مرجح را جایز دانستند، خب نوعا متکلمینند و متکلمین هم همه اساسیشون اثبات واجب است. فرمان اگر ترجیح بلا مرجح جایز باشد، دو تا اشکال است. یکی اینکه راه اثبات واجب بسته است، دوم اینکه صرف نظر از اینکه راه اثبات واجب بسته است، قانون علیت و معلولیت رو ما از دست میدیم. اما اشکال اول که راه اثبات واجب بسته است، برای آنکه در درون هر ترجیح بلا مرجحی ترجیح بلا مرجح است، طبق بیان گذشته. زیرا کسی که قائل است به جواز ترجیح بلا مرجح، چهار صورت را فرض بکنیم تا معلوم بشود که ترجیح بلا مرجح ترجیح فعل جدایی است. همون مثالایی که اینا ذکر میکنن، مثلا میگن دو تا قدح آب گوارا در برابر یه انسان تشنه که قرار بگیرد، شخص تشنه یکی از اینها را بر دیگری ترجیح میدهد. در حقیقت این گونه از موارد دو تا کار است، یکی نوشیدن آب، یکی انتخاب یکی به ترک دیگری. اون چهار صورت این است که اگر یک تشنه یک قدح آب داشته باشد، اینجا فقط آب نوشیدن است، فعل است و فاعل و انگیزش هم مشخص است، آب نوشد برای رفع دش. و اگر دو قدح آب باشد، یکی گوارا و خنک و دیگری گرم یا فاتر، اگر اون خنک را ترجیح داد، بگن ترجیح راجح است بر مرجو مرجو. اینجا دو تا کار کرد، آب نوشید برای رفع دش، و یکی که اون خنک را انتخاب کرد، میگن ترجیح راجح بر مرجو است. و اگر چنون که در همین مورد فرض سوم رو داشتیم و اون است که اون آب گرم یا فاتر را بر آب خنک ترجیح داد، میگن ترجیح مرجو است بر راجح و سفیهانه است. حالت چهارم این است که این دوتا آب از هم نظر مساوی هست. اگر یکی را برگزیند، در حقیقت دوتا کار کرده است، یکی اصل آب برای نوشیدن و رفع آتش از فعل است و فاعل و انگیزش مشخص. دومی این که یکی را بر دیگری ترجیح داد، این یکی را بر دیگری ترجیح داد فعل هست به نام ترجیح، فاعل دارد به نام شخص، اما این فاعل انگیزه ندارد. وقتی انگیزه نداشت، در همون فصل اول که روابط بین علل تبیین شد، رابطه بین علت غایب و علت فاعلی بین برگشت که علت غایی گرچه علت غایی اون معلول و فعل است، ولی علت فاعلی فاعل است. اون که فاعل را فاعل میکند همون انگیزه است. مثلا زیدی که میتواند بنویسد، این کاتب بالقوه است. هدفی که در ذهن او ترسیم شد، این هدف زیدی که کاتب بالقوه است، او را کاتب بالفعل میکند، که در نتیجه این علل چهارگانه به همون علت فاعلی برگشت که عالم فعل است و فاعل، چون علت غایی در حقیقت همون علت فاعلی است. خب اگر یه جای علت غایی نبود، در حقیقت علت فاعلی نیست. وقتی علت فاعلی نبود، معناش آن است که این فعل خود به خود پدید می آید. وقتی فعل خود به خود پدید آمد، معلوم می شود که یک چیزی در این حال که ممکن است، یا چیزی در این حال که حادثه است، خود به خود پدید می آید. خب عالم هم این چنین باشد، خود به خود پدید آمده باشد که نیازی واجب نباشد. اگر ترجیح برا مرجح جاز باشد، راهی برای اثبات مبدا ندارد. این نقد اول. نقد دوم این است که صرف نظر از اون اشکال اساسی کلامی، این اشکال عقلی هم وارد است که اگر ترجیح برا مرجح جاز باشد، لازمش ترجیح برا مرجح است و تالی باطل فل مقدمه مثلو. چرا ترجیح برا مرجح باطل است؟ برای اینکه ترجیح برا مرجح اگر جایز باشد، یعنی تصادف حق است، یعنی فعل بدون فاعل، یعنی شی بدون علت پدید می آید. این انکار اصل علیت است. بله، ما در مسئله ترجیح برهان میگوید ترجیح برا مرجح، چون به ترجیح برا مرجح برمیگردد، عقلا محال است. اما اگر کسی از ما مطالبه کند که مرجح در این گونه از موارد چیست، ما به سرعت میگوییم لست و عدری. مثلا اگر ما یک کتاب دیدیم یا نقشی رو دیوار دیدیم، یقین داریم یک کاتب نقاشی است. کسی از ما سوال کند چی نوشت، با یک سرعت میگیم لست و عدری. برهان میگوید فعل بی فاعل نیست، نمیگوید که اگر فعلی هست شما باید بدانی کی اون فعل رو انجام داد. هزارها اسرار نهفته است که ما نمیدانیم. همون دو راهی را که اینا پنداشتن متساوی است، گاهی میبینیم یک راه سودمند در میاد، یک راه پرخطر، و این شخص میاد خوب شد من از این راه آمدم، یا اگر این راه پرخطر بود میگن ای کاش ما راه دیگر میرفتیم. این به زعم این شخص متساوی است. اون اسراری که در نهان اوست یا در خارج مکنون هست که کسی نمیداند. و اگر واقعا یک حالتی باشد که انسان هیچ گرایشی به یک سمت نداشته باشد، متحیر است، میماند و فعل انجام نمیده. بر غفلت برهان میگوید اگر یک کاری هست صاحب کاری هست، اما صاحب کار کیست؟ گاهی ادری گاهی لا ادری. این کار هست در هر جایی. نه نمیشه، چون اگه کار است صاحب کاری هست. ممکن نیست برهان عقلی عقلیت و احکام لا تخصص. چطور میشه فعل میشه بی فاعل؟ اما اون فاعل کیست لست ادری؟ مگر ما همه خواسته های و یافته های درون رو با خبریم؟ نشانش اینه که تو عالم رویا همه اینا سر در میره، اصلا ما با خبر نیستیم. اون چرا که برهان عهده‌دار است این است که فعل بی فاعل نیست. این همه افعال در خارج ما میدونیم فاعل داره، فاعلش نمیدونیم. چطور درباره این انگیزه درونی که شد میگیم فعل، همین که فاعل را ندانستیم میگیم فعل بی فاعل است؟ این نمیشه.
این فاعل یه انگیزه‌ای داره دیگه.
بله بله بله.
و بعد این توجه به اون انگیزش باید داشته باشه یا نه؟
گاهی کار فعلی انجام میشه. بله بدون گاهی توجه است.
گاهی برای علت فاعلی فاعلیت پیدا میکنه بدون اینکه
شخص
علت واقعی
با خبر باشه. گاهی علم به علم نیست، چون در نهان انسان هست، مشهود او هست. مثل اینکه خیلی ها خودشون رو فراموش میکنن، نسل الله و انسان انفسه هم. این که خودش فراموش میکنه یعنی علم به علم ندارد دیگر، وگرنه چطور میشدم خودش فراموش بکنه؟ خب پس این چنین نیست که ما از درون اشیا واقعا باخبر باشیم یا از درون خودمون باخبر باشیم و تا ما بگم فعل بدون فاعل میشه.
هر جایی ما یه مرجحی رو برای از دید فاعل تصویر کنیم ولو مرجح توهم،
نه لازم نیست، ولی ما یه مرجح عقلی خواهیم داشت. فعل اگر عقلی بود، بله فعل اگر عقلی بود رجحان عقلی است. فعل اگر وهمی بود مرجح وهمی، فعل اگر خیالی بود مرجح خیالی، فعل اگر حسی بود مرجح حسی دارد. گاهی ممکن است فعل حسی باشد و از عقل نشأت گرفته باشد، اما فعل حسی معمولا مرجح حسی دارد، فعل خیالی مرجح خیالی دارد. اگر کسی بخواهد بگوید من میخوام کار عبس انجام بدهم، مستحیل است. عبس قیاسی داریم، اما عبس واقعی یعنی فعل بدون مرجع این مستحیل است. مثل اینکه بگم من میخوام دو تا رو پنج تا کنم. نرید و ان نذوب و ان امر العبس. عبس مثل دو تا پنج تا یا دو تا سه تا مستحیل است. عبس یعنی فعل بدون فاعل. ولی گاهی کار خیالی را انسان به عقل میسنجد، میبیند که هدف عقلی ندارد، میگه این کار عبس است، بی فاعل است. یعنی کار باید ببینیم فاعلش کیست. فاعلش اگر قوه خیال متخیل است، خب هدف خیالی دارد و خدا رحمت کند مرحوم بو علی را. این میگه همونطوری که در بین نیروهای بیرونی پرکارتر از همه لامسه است، در بین نیروهای درونی فعالتر از همه نیروی واهم است. یا آرام نمی نشیند، مثل که لامسه آنی بیکار نیست و مرتب دارد احساس میکند و گزارش میده. او هم مرتب مشغول کار خودش است و لذت هم میبرد. در میدان باز خودش سود و زیان برای خود ترسیم میکند، خود را غالب میکند، رقیب را مغلوب میکند. همین کاری که میبرد. خب پس بنابراین اگر ترجیح برای مرجح جایز باشد، همراهی برای اثبات واجب نیست یک، همراه قانون علیت و معلولیت از دست خواهیم داد دو، و هم اینکه این مثالهایی که شما یافتید، این مثالها که تعب یک انسان متفکر نیست. یک متفکر حرف عقلی را عقلی پاسخ می دهد. برهان قام می شود که فعل بی فاعل نیست. از شما بگید به این که این دیوار رو کی خط کشی کرده؟ ما بگیم لست و عدری. دیوار ما یقین داریم که اگر خط کشی شده یه خطاتی هست، اما کی کشیده ما چه می دونیم؟ این مرحوم صدر متعلیم تو همون جلد اول اسفار صفحه 206 تا 221 که مفصل در زمینه بطلان ترجیح برای مراجعه بحث کردم، و همچنین در بحث علت غایی همین بحث علت معلول که خواهد آمد، میفهمد اونا که تو عالم طبیعت وطن گرفتن، مستوطنین تو عالم طبیعتن، همه همه اونها این است که یک هدف طبیعی برای کارا پیدا کنن. میگن این رقیفه جایه یا قدحه عطشان یا طریقه هاره مراجعه چیست؟ مگه شما کل عالم رو گشتی دیدی خبری نی؟ یا در درون درون خود با خبری خبری نیست؟ این که نیست. چطور خیلی از موارد است که انسان متساوی خیال میکند یکی رو انتخاب بکند نقصی دیگری پدید میاد، میگه خدا به ما رحم کرده که ما این یکی رو انتخاب کرده و یکی رو انتخاب نکرده. این توهم تساوی است در بادی امر. و اما قول دوم که ترجیح برای مرجح را محال میداند، ولی میگه اراده ذاتاً مرجح است، او چند اشکال دارد. و اون این است که اولا تعلق اراده نسبت به این مساوی با تعلق اراده نسبت به اون مساوی علی سوا است. اگر دو تا شی نسبت به اراده علی سوا بود، هرگز اراده نسبت به یکی ربط ذاتی ندارد، به دلیل اینکه اگر به طرف دیگر تعلق می‌گرفتم می‌شد. این چه نیست که تعلقش به یک طرف ذاتی باشد. اگر تعلقش به یک طرف ذاتی باشد هم که باز برمیگردد موجب می‌شود. و از طرف دیگر اشکال دیگر اون است که شما خیال کردید اراده مثل قدرت است، بعد مقدور هرچه باشد قدرت بالفعل هست، به هر کدام که خواست تعلق میگیرد. مثلا شخص قدرت دارد که اون کتاب را هم بلند کند، قدرت دارد این کتاب را هم بلند کند، منطقه طبق یک حکمتی اون کتاب را بلند میکند. قدرت یه امریست بالفعل موجود، بعد طبق علل و عواملی به متعلقات خاص تعلق میگیرد. اما اراده که اینجور نیست که در درون ما یه چیزی باشه اراده بالفعل موجود، باید به هر سمت که خواست خودش تعلق بگیرد و تعلقش ذاتی است، باید بگید لا یسأل عما یفعل. ما قبلا اراده ای نداریم که تا در متعلقی مزیتی نباشد اراده به سمت او ظهور نمی کند. ما اراده ای نداریم، ما مریدی بالقوه نه مریدی بالفعل، اما قادر بالقوه بالفعلیم. قدرت داریم، قدرت را بخواهیم در جای اعمال بکنیم اراده طلب میکند، اراده مصلحت به مانند آن میطلبد. اینجوری نیست که اراده بالفعل در نفس ما موجود است بعد به امر تعلق بگیرد. اصلا اراده حقیقت ذات اضافه است و چون حقیقت ذات اضافه است تا متعلق نباشد اراده پدید نمی آید. نه که اراده هست بر سمت خواست تعلق میگیرد. مرید که نه اراده گنگ بالفعل موجود است، یک نه اراده به مراد مطلق تعلق میگیرد، یعنی انسان بخواهد مطلق الاشیار جمیع الاشیار، این دو، یا اراده تعلق بگیرد به شیء ما، سه، هیچ کدام از اینا نیست. نه اراده هست بی متعلق، نه اراده هست که متعلقش مطلق الاشیار باشد، نه اراده هست و متعلق شیء ما باشد، هیچ کدام از این سوال نیست. اگر یه شیء معین خصوصیتی پیدا کرد اراده به تعلق میگیرد. بله البته، بله اون را اون شیء را در نظر میگیرد و علم پیدا میکند و مصلحتی او را میفهمد، به اون مشتاق میشود اراده بکند. پس اراده مسبوق است به خصوصیت متعلق، وگرنه ارادهی باشد و بعد به یک طرف تعلق بره تا بگه شما بگید که تعلق اراده به یک طرف ذاتی است، کم چیزی وجود ندارد. و اما قول سوم این بود که ترجیح بلا مرجح محال است و ما اراده مرجح نیست، لیکن علم مرجح است که مستلزم دوره. بله تا چرا کلی یا فیما جمعی اشیاء عالم رو میخوام، این که اراده چیز نیست، یا به شیء ما رو میخوام، اینم که نیست. یا حتی کلی رو تعلق میگرد، اراده کلی مراد کلی طلب میکند، اراده جزئی مراد جزئی. مثل این کسی میگه من میخوام درس بخونم، من میخوام سفر بکنم، اینم رو کلی نیست. بعد میشد این رو ریز میکند، مراد رو ریز میکند، بعد اراده هم ریز میشود. من سفرم این است که بیارم بیت الله، اینجور چیز هست. چرا خب؟ مقدور کسی که نیست تصور میکنه، تصور اراده میکنه، یعنی اراده امر جدی است، یه تعلق بگیره به امر مقه برای خب چون بعض قدرت دیگه، شأن قدرت دیگه، وقت میشه امنیه تلک امانی کم، نه اراده. خب امر سوم آن است که قول سوم این است که ترجیح بلا مرجح محال است و اراده مرجح نیست، لکه علم مرجح است. خدا میداند چی واقع میشود و چی واقع نمیشود، چون میداند که چی واقع میشود همون را اراده میکند. و اما این مستحیل است، برای اینکه علم او تابع وقوع شی است، وقوع شی تابع اراده شی است. اگر اراده را علم رهبری بکند که دور است، این دور میشه مزمر و اسفع و هارن از دور مسرر است، این مستحیل. اما قول چهارم نه، قبل از اون میفرمان به اینکه این شیئی که شما خدا گفتید خدا علم دارد به وقوعش، اگر منظور وجود است که همین دور خواهد بود، اگر علم به ماهیت است که ماهیت تابع وجود است، ماهیت که این چنین نیست که بدون وجود موقعیتی و حقیقت داشته باشد تا اینکه شارع واجب تعالی علم به او داشته باشد. و نقد سوم این است که پس اگر وجود باشه حکمش آن دور است، ماهیت باشه که مبنا باطل است. مطلب سوم این که بعدن خواهیم روشن بشود که علم واجب فعلیست نه انفعالی، چون در حقیقت علم به اراده برمیگردد. واجب همین که عالم شد چه چیز حق است، اون چی در خارج واقع میشود. خب اما قول چهارم که گفتی ترجیح بلا مرجح محال است، و مرجح اراده نیست و علم نیست، خلاص به فاعل برمیگردد، به مساله عباد برمیگردد، میگیم درست است. شما اصل بحث رو حفظ بکنی تا پاسخ بدید. بحث در اصل الفعل است، یا صادر اول است یا مطلق الفعل است، نه افعال جزئیه. اگر در بحث در اصل الفعل است، ما اوقات خاصه نداریم، ما مصالح جزئی نداریم. تا شما بگویید مصلحت در این بود که در اون وقت واقع بشود، ما اگر شما سوال بکنیم ذات اقدس اله که فرمود یرسل ریاح لواقه و مانند آن، چرا در فلون وقت فلون باد را مسلط کرد یا سخر حال علیهم سبع لیال، شما بگید برای مصلحت مشخص بود. اگر سوال ما از یک پدیده جزئی بود، جواب شما این باشد که در فلون وقت مصلحت بود، در فلون وقت نبود. اما سوال بحث فلسفی است، بحث این است که اصل الفعل و اصل العالم حادث است یا نه. شما درباره اصل فعل سخن میگویید، درباره اصل فعل که دیگه نمیتوانید بگوید که مصلحت عباد، عبادی در کار نیست، مصلحت وقت در کار نیست. اصلا تصویر ندارد این معنا که انسان، اینا خیال کردن که واجب تعالی معادله انسانی است، نظیر هم واجب معلق را حساب کردن که اراده فعلی است، مراد بعد است. الان اراده میکند که بعدها چیزی بیبار بیاید. خب این وسط ها که عدم محض است، جلو دنبال ندارد. بعضی از آیون خدا رحمتش کنه اینجوری فکر میکرد، سرش خم میکرد، میگفت که من مثل یک مشت دانای تسبیح دست من است و اراده میکنم که این دانای تسبیح را اونجا به فاصله 5 متری پرت کنم، همینجا اراده میکنم که اونجا پرت بشه. بهشون گفته شد اینجایی هست و اونجایی هست و اونجاتر. در عدم محض اینجا و اونجا که نیست، این مقاطع نیست، این مراحل نیست، این مصالح نیست، او ما شرط سمه وجود ندارد تا شما بگید که جلوتر مصلحت نبود، دنبالتر مصلحت بود و مانند. اصلا جلو دنبال نداره در عدم محض. حدوث تصویر ندارد که مثلا عالم حادث، کل اصل عالم حادث باشد، چون در عدم محض هیچ میزی نیست. ما بگیم که این مقطع فیض تعطیل بود، مقطع دوم شروع شد، مقطعی در کار نیست، مرحله‌ای در کار نیست، مصلحت و مفسده‌ای در کار نیست. اگر مرحله و مقطع است همه جزء عالم است، اگر مفسده و مصلحت است همه جزء عالم است. تو عدم محض اصلا فاصله معنا ندارد
که میشه.
هیچ خیال و همه اینا تو عالم است. بله بله دیگه، البته اون که بله دوست ذاتی که با امکان نیست. خب بنابراین این که فرمودن بعد انجام میگیرد، این نارواست. اگر مصلحت، این مصلحت لازمه وجود است یا نه؟ اگر لازمه وجود است، این شی در هر جای موجود بشود مصلحت را دارد. اگر میگید لازمه وجود نیست، مربوط به خارج است، مربوط به وقت است، ما نقل کلام در اون وقت میکنیم. چرا اون وقت الان پیدا نشد؟ میگید قبلا وقت نبود، میگیم قبلی در کار نبود تا بگید این وقت نبود که. یک بیان خطابی هم در این وسط ها هست که البته دیگه برحال نیست. مفهوم ایزن حالا اگر چونچه عالم از آف مضاعف در طرف ازل ادامه داشته باشد چه اشکالی دارد چه بیش میاد؟ حالا البته این دیگه بیان اقناعیست. اگر نبود اصرار کتاب و سنت بر ابدیت عالم، اهل کلام نمیپذیرفت. منتها این دیگه حالا درباره جهنم و خلود جهنم بر فرض بعضی ها نظری داشته باشند، درباره بهشت و خلود بهشت و ابدیت بهشت که دیگه حرفی ندارد. سخت است برای اینا درک بکنن یه چیزی موجود باشد، ممکن باشد و بی‌پایان. خب اگر ابدی است ازلی هم که است، این قدرت او رو بهتر نشون میداد. خیلی برای اینها دشوار است، اینو تعبدن میپذیرن ابدیت عالم رو، نه تعقلن. اگه تعقل باشد خب ابدی و ازلی یک سان است. بعد میفرمان به این که شما چرا اصل بحث رو رها کردید؟ بحث ما در افعال جزئی چه نیست؟ افعال جزئی البته معلل به غیر است. فرون درخت چرا فرون وقت سبز شد؟ شما می توانید بر اساس قدر اقوات ها فی اربعه ایام و امثال ذلک حل کنید. اما بس در اصل الفعل است. اصل الفعل رو شما به چی معلل بکنید؟ شمایی که آمدید ترجیح بلا مرجح را محال دانستید، بخواستید بگویید مرجح خارج از فاعل است، خارج از فاعل ما چیزی نداریم. تازه اصل العالم محل بحث است، اصل الفعل محل بحث است. مرجحات جزئی باشد سخن حق است. چه این که این حرف شما که حرفای بعدی است اونم حق است، چه این که این سخن که گفتید که فعل با ازلی سازگار نیست، این سخنتون حق است، اما در بخشای طبیعی. شما بیاید فعل رو تقسیم بکنید، بگید فعل دو قسم است، فعل طبیعی و فعل ماورای طبیعی، فعل مجرد و فعل مادی. اگر فعل مجرد بود شما بپذیرید که این حدوث زمانی ندارد، به مانند و دائمی است. و اگر فعل مادی بود ما هم میپذیریم حادث است. منتها ما طرزی حدوث عالم را ثابت میکنیم که این حدوث به درون ذات به معنای هویت اشیا پیدا کند. یک، فیض او قطع نشود. دو، تعطیل هم نیاید که همون امر دوم است. شما گفتید که فعل با ازلیت سازگار نیست، این رو توضیح بدید. یعنی مطلق الفعل ولو مجرد یا فعل مادی؟ اگه مطلق الفعل باشد این تام نیست، اگر منظورتون فعل مادی است حق است. چون اصلا فعل مادی بر اساس حرکت جوهری این نمیتواند باقی باشد فرضاً از قدیم، بقا برای او مستحیل است فرضاً از قدم. چنین چیزی که ناآرام است و قرار ندارد و بقا برای اون مستحیل است چگونه میتواند قدیم باشد؟ این دو لحظه در یک حال نیست که رسد به قدیم. خب اگر منظورتون فعل طبیعی است، اصلا طبیعت و فعل طبیعی که حرکت هویت او را تأمین میکند نمیتواند ازلی باشد. ولی از اصل العالم شما صرف نظر کنید، درباره افعال جزئی و افعال طبیعی بخواهد سخن بگویید، قابل پذیرش است. و از طرف دیگر چون بحث ما در اصل العالم است، امکان او ازلیت او که همیشه امکان او که ازلی است. حالا ازلیت عالم رو شما قبول ندارید، ولی امکان او که ازلی است، او ازلا ممکن بود. این چی نیست که قبلا ممتنع بود بعد شده ممکن، یا قبلا واجب بود بعد شده ممکن. پس ازلا ممکن است. حالا که ممکن است، اگر بخش مجردش رو شما بررسی کنید می توانید بگویید این که در ازل امکان داشت فعلیت هم پیدا می کند. فعل مادی البته با ازلیت سازگار نیست، اما فعل ازلی چرا؟ فعل شیء غیر مادی چرا؟ هر حادثی هم که پیدا بشود بالاخره ما سوال می کنیم که چرا الان پیدا شد؟ شما ناشرید بر او مصلحت ذکر کنید. سوال میکنیم چرا اون مصلحت تازه پدید آمد، بگید که مصلحت قبلی چون نبود. نقل کلام در این مصالح میکنیم، میبینیم به جایی نمیرسیم. یا اون قول ششم بازدهش این است که نقل کلام در اراداس میکنیم، میبینیم به جایی نمیرسیم. پس سرانجام عالم نامتناهی شد از در فیض. حالا یا مصالح بیکران تا بیکران، یا ارادات بیکران تا بیکران. اگر این است، پس فعل حق تعالی و ارادات حق تعالی نامتناهی است. در حقیقت اونم فعل واجب تعالی است. حالا میرسه بحث وهم و تنبیه. الحمدلله رب العالمین.